بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برهان مرحوم شیخ اشراق این بود که اگر واجب مرکب از وجود و ماهیت باشد و ذهن واجب را به وجود و ماهیت تحلیل کند، ماهیت معروض کلیت است، کلیت و ابهام عارضش می شود، و اگر کلی شد قابل صدق بر کثیرین است و حدی برای افراد ماهیت نیست، ممکن است دارای افراد نامتناهی باشد. اونگاه این افراد نامتناهی چون در تحت یک طبیعت مندرجن، حکم همشون یکیست، یا همشون ممتنعت الوجودن یا همشون واجبت الوجودن یا همشون ممکنت الوجود، دیگر تفکیک ممکن نیست بعد از اینکه همه افراد یک ماهیت شد. اگر همه واجبت الوجود باشند، چرا بیش از یک فرد موجود نشد لفرض توحید؟ اگر همه ممتنعت الوجودن، چرا این یک فرد موجود شد؟ و اگر همه ممکنت الوجودن، پس این فردی که مفروض الوجود است واجب نیست، ممکن است. در خلال سخنانشون فرمودن که اگر واجب ماهیت داشته باشد، این ماهیت قابل صدق بر افراد نامتناهی است. بر فرمایش مرحوم شیخ سه اشکال شد که اشکال اول گذشت، اشکال دوم و سوم در پیش است. و اون اشکال دوم این است که اینکه شما گفتید اگر واجب دارای ماهیت باشد، ماهیت دارای افراد نامتناهی است، ما این تلازم را قبول نداریم. بر فرض که تلازم را قبول داشته باشیم، بطلان تالی را قبول نداریم، چون برهان شیخ اشراق به صورت قیاس استثنایی تقریر شد. گاهی در تلازم خدشه می شود، گاهی در بطلان لازم. این اشکال ثانی تلفیقی است از انکار تلازم و از انکار و از ابطال لازم، یعنی بر فرضی تلازم قبول نیست، بر فرض دیگر تالی باطل نیست. بیان ذلک این است که اینکه شما فرمودید اگر واجب دارای ماهیت باشد، لازمش آن است که دارای افراد نامتناهی باشد، این تلازم ممنوع است. چه تلازمی است بین ماهیت داشتن و عدم تناهی افراد؟ ممکن است یک کلی دارای ماهیت باشد و افرادش متناهی. این تلازم مقدم و تالیم. بر فرضی که تلازم مقدم و تالی ثابت می شود، بطلان تالی ممنوع است، زیرا هر تلازمی که هر تسلسلی که محال نیست. برای بطلان تسلسل و استحاله تسلسل سه شرط است. شرط اول آن است که امور نامتناهی باشد. شرط دوم آن است که این امور نامتناهی بالفعل باشند، نه بعضی بالفعل بعضی بالقوه. شرط سوم آن است که این امور نامتناهی موجودی بالفعل بینشون یک چینش طبیعی باشد که ذهن نخواهد بچیند، چون اگر بخواهد ذهن بچیند خسته می شود و رها میکند. اگر خودش یک نظم و نزد طبیعی داشته باشد چیده است، اونگاه برهان تطبیق سهل المعون است. سر این که گفتن با نظم طبیعی داشته باشد این است که تا بتوان برهان تطبیق را جاری کرد. خب این سه شرط برای استحاله تسلسل. ما شرط اول را نمیپذیریم، یعنی تلازم مقدم و تالی ممنوع است. بر فرض که شرط اول رو با تلازم بپذیریم، شرط دوم و سوم را نمیپذیریم. میگویم اولا ممکن است این افراد نامتناهی همه اینها بالفعل موجود نباشند، عدم تناهیش به عنوان عدم تناهی لایقفی باشد، نظیر سلسله اعداد که سلسله اعداد که نامتناهیان به این معنا نیست که ما اعداد نامحدودی در خارج بالفعل داریم، بلکه به این معناست که هر حلقه از حلقات عدد بخواهد یافت بشود، بالاتر از او هم فرض دارد. ما به حدی نمی رسیم که توقف کنیم. در طرف افزایش سلسله عدد رو مثال می زنن، در طرف کاهش اجزای یک جسم رو مثال می زنن. چون جزء الهیت جزا محال است، یک جسم کوچک، یک متر چوب مثلا، این قابل تقسیم است الى اجزایی که لا نهایت لها. و معنای عدم تناهی لا یقفی است، چه در طرف کاهش و چه در طرف افزایش. و چون اجزای نامتناهی بالفعل موجود نیست، بنابراین محذوری ندارد، می شود غیر متناهی لا یقفی. اشکال سوم آن است که بر فرض این عدم تناهی لا یقفی نباشد، یعنی امور نامتناهی باشد و بالفعل هم موجود باشد، شرط سوم استحاله تسلسل را فاقد است. و اون شرط سوم آن است که بین این امور نامتناهی یک چینش و ترتب طبیعی باشد، نظیر حلقات علت و معلول و مانند آن. ولی چون اینجا حلقات این سلسله مفروض را واجب ها تشکیل می دهند و بین واجب ها همونطور که قبلا گذشت هیچ ارتباطی نیست، نه هر کدام علت دیگری هن یا معلول دیگری ولی معلول سالسن، پس پیوند طبیعی و وجودی بین اینها برقرار نیست. قهرن اینها چینشی ندارند و هیچ دلیلی بر بطلان تسلسلی به این وضع نخواهیم داشت. پس این اشکال که سه ضلع دارد، بعضی از ازلاش به انکار تلازم برمیگردد، بعضی از ازلاش به انکار بطلان لازم. یعنی اینکه شما فرمودید اگر واجب دارای ماهیت باشد، لازمش آن است که افراد نامتناهی داشته باشند، اولا تلازم را قبول نداریم، بر فرض که افراد نامتناهی داشته باشند یعنی تلازم حق باشد، بطلان لازم را قبول نداریم رو وجه دوم و سوم، بطلان تلازم را قبول نداریم رو وجه اول. این خلاصه اشکال. مرحوم صدر متعلهی می‌فرمان به این که در خلال فرمایش شیخ اشراق سخنی از عدم تناهی آمده، او اصلا از مسبب برهان بیرون است. شیخ اشراق نمیخواهد بگوید به این که اگر واجب ماهیت داشته باشد، اون ماهیت دارای افراد نامتناهی است، چون دارای افراد نامتناهی است محذور دارد. همین که ماهیت قابل صدق بر کثیرین است ولو دو فرد، برهان تام است. منتها در خلال تقریر برهان از نیش قلم گذشت که این ماهیت دارای افراد نامتناهی است. حالا ما به عنوان حمایت از برهان ایشون اصل مسئله رو تبیین میکنیم تا روشن بشود که این تالیف واسطا مترتب نیست. و تبیین اصل مسئله به این صورت است که ماهیت به معنای ما یقال فی جواب ماهو، گرچه در مقام حمل اولی غیر از جنس و فصل خود چیزی را به همراه ندارد، چون هر ماهیتی من حیث و هی لیست اللهیه، اما قابل صدق بر کثیرین است، نه اقتضای تناهی دارد نه اقتضای عدم تناهی. ممکن است افرادش متناهی باشد، ممکن است افرادش نامتناهی. خود ماهیت اقتضای هیچ کدام از تناهی یا عدم تناهی رو ندارد. اولا اگر هم اقتضای تناهی می داشت، اقتضای مرتبه از مراتب معین رو ندارد. ثانیا چون اگر متناهی باشد، بالاخره مراتبش متعدد است که در کدام مرتبه توقف کند. اگر ماهیتی متناهی بود، اقتضای مرتبه از مراتب تناهی را نخواهد داشت. پس این دو بیان. ماهیت ذاتاً معروض کلیت و ابهام است، چون که در سخنان قطب رازی، که این قطب رازی صاحب محاکمه از شاگردان خوی مرحوم علامه است و سبک شرح نویسی کلمات مرحوم شیخ را از استادش آموخت، چون مرحوم علامه شرح مبسوطی بر اشارات بوعلی دارد، همونطوری که در سخنان جناب قطب رازی آمده است که ماهیت یعرضه الابهام و الکلیه، اینجا هم در سخنان جناب شیخ اشراق هست که ماهیت کلیت پذیر است، نه اینکه کلی جنس و فصل اوست تا گفته شود ماهیت من حیث و هی لیست اللهیه. البته هر ماهیتی در مقام ذات فقط جنس و فصل خود را داراست، ولی به عنوان حمل شایع کلیت و ابهام عارضش می شود، یعنی ماهیت قابل صدق بر کثیری نیست. چون قابل صدق بر کثیری نیست، مشخص نیست که اون افرادی که مصداق ماهیتن محدودن یا اونا متناهی، بر فرضی که محدود باشن، حد مشخصی مرتبه خاصی رو ندارن. این یک مطلب. پس احتمال این که غیر متناهی باشد هست. شما این احتمال رو چگونه دفع میکنید؟ این که گفتید اگر چنون چه واجب ماهیت داشته باشد ما تلازم مقدم و تالی رو نفی میکنیم. ماهیت با هیچ کدام از دو طرف تلازم ندارد، ولی احتمالی معنا هست که متناهی باشد یا غیر متناهی. اگر غیر متناهی شد شما چه میکنید؟ این یه بیان که جواب اساسی همین است که جناب شیخ اشراق در صدد این نیست که بگوید ماهیت اگر واجب ماهیت داشته باشد دارای افراد نامتناهی است. اون چه که مرکز برهانیشون است این است که اگر واجب ماهیت داشته باشد این ماهیت قابل صدق بر کثیر است ولو دو فرد. اگر این ماهیت دارای دو فرد باشد، یکی موجود و دیگری معدوم، چون فرض در واجب است که واجب واحد لا شریک له، همه مواد برهان جاری است. برای اینکه اون فردی که معدوم است اگر ذاتن ممتنع است، پس چرا این فرد موجود شد؟ اگر اون فرد ذاتن واجب است، پس چرا معدوم است؟ و اگر اون فرد ذاتن ممکن است، پس این فردی که موجود شد اینم ذاتن ممکن است و بالغیر واجب، چون دو فرد از یک ماهیت هم. تمام سخنان شیخ اشراق در صورتی که کلی فقط دو فرد داشته باشد جاریس و تام است. چرا رسد به اینکه نام بدارم؟ حالا این اشکال سوم است که ذکر میکنم بخواست خودم. این خلاصه فرباش مرحوم خود. بعد میفرمان اما اونجا که شما در بطلان تالی گفتید به اینکه ممکن است این نامتناهی لایقیفی باشد یا بینشون ترتب نباشد که اشکال دوم سوم بود، با توضیح در محور اشکال این دومی و سومی برطرف خواهد شد. چون حرف شیخ اشراق این نیست که اگر واجب دارای ماهیت بود افراد اون ماهیت نامتناهیان، تا شما بگویید ممکن است این غیر متناهی به معنای لایقیفی باشد یا چون ترتب بین حلقات این سلسله نیست محال باشد. اصلا بحث در اون محور نیست که شما بحث رو به اونجا کشوندی. خلاصه بحث این است که اگر واجب ماهیت داشته باشد قابل صدق بر کثیر این است. چون فرض شما این است که الواجب موجودون و الواجب واحدون لا شریک له، و این فرض رو در الهیه به معنی الاخص ثابت میکنید و فعلا به عنوان اصل موضوعی در خلال استدلال از او استفاده شد، پس درباره واجب بحث میکنید که این واجب خودش موجود است و شریک بردارم نیست. اونگاه صحبت میشود که اگر یک چیزی ماهیت دارد و کلیست و دارای افراد دیگر هست، اون افرادم با این فرد یک ماهیت دارن، چطور بقیه افراد موجود نشدن و این موجود شد؟ دوباره برای توضیح اصل سخنان شیخ اشراق رو تقریر میکنن که بخشی به بیان تلازم مقدم و تالی برمیگردد، بخشم به بطلان تالی. اما اشکال سوم که در مسئله است همین است. اشکال سوم بر برهان جناب شیخ اشراق این است که به بطلان به نفی تلازم بین مقدم و تالی برمیگردد. گفتید به این که اگر واجب دارای ماهیت باشد این ماهیت کلیست قابل صدق بر کثیرین است. میگیم نه، تلازم ممنوع است. ممکن است واجب مرکب از ماهیت وجود باشد و ذهن واجب را تحلیل بکند به وجود به ماهیت و این ماهیت متشخص باشد به ذاتها و منحصر در فرد باشد. چنگ شما نظیر این را فراوان دارید. اصولا حرف شما در مجردات تامه این است که نوعش و منحصر در فرد است. اگر یک چیزی مجرد تام شد و هیچ ارتباطی با ماده نداشت، دو فرد از یک ماهیت ممکن نیست یافت بشود. هر مجرد تامی نوعش منحصر در فرد است، زیرا اگر یک مجرد تام دارای دو فرد باشد، معنای تعدد این است که هر کدام خصوصیتی دارند که دیگری ندارد. اون خصوصیتی که در این هست و در اون نیست، یا در اون هست و در این نیست و مایه تمیز اینها از همه است، این خصوصیت یا عین ذات است باید در هر دو باشد، یا جزء ذات است باید در هر دو باشد، یا لازمه ذات است باید در هر دو باشد. اگر هیچ کدام از این سه نیست، حتما به عنوان یک عرض غریب از عوارض مفارق است، از خارج آمده که این یکی اولی استعداد داشت برای پذیرش فرون عرض غریب و اون دومی استعداد دیگر داشت برای پذیرش یک عرض غریبی دیگر، که این ما بر امتیاز اگر به عنوان عرض غریب از خارج آمده باشد میتواند اینها را از هم جدا کند، ولی این وقتی متصور است که اینها عرض غریب پذیر باشند، یعنی مادی باشند که عوارض بپذیرند. اگر چیزی مجرد محض بود، در او اختلاف استعداد و اختلاف شرایط و اختلاف زمان و مکان و امثال ذالک راه ندارد. پس اگر دو فرد برای مجرد تام باشد، معناش آن است که دیگه مجرد نیستند، چون ما بل امتیاز حتما باید از خارج بیاید و چیزی که مجرد تام است عرض غریب نمیپذیرد. این را در نوع مجردات دارید که اگر چیزی مجرد تام شد، نوعش منحصر در فرد است و واجب تعالی هم چون فوق این تجرد هاست و بسیط محض است، اگر ماهیت داشته باشد نوعش منحصر در فرد است، و چون نوعش منحصر در فرد است هیچی که از این محصورات یاد شده را مستلزم نیست. این خلاصه اشکال سوم. جوابی که از این اشکال میدن فرمان به این که تعین گاهی به معنای متعینیت و امر اعتباری اطلاق میشود که این از بحث خارج است. گاهی همون معنای حقیقی است که تعین، یعنی همون تشخص حقیقی. این که میگوین ما کلی منحصر در فرد داریم، این که میگوین تشخص لازمه بعضی از ماهیات است، تعین لازمه بعضی از ذوات است، چون تعین حقیقی بل وجود است و همون وجود است، این سورای قیاس، و هیچ وجودی معلول ماهیت و مقتضای ماهیت نیست که ماهیت بشه ملزوم و وجود بشه لازم، این کبرای قیاس. پس تعین در هیچ جا لازمه ماهیت نخواهد بود. این نتیجه شکل اول. نمی شود گفت که تعین لازمه این ماهیت است، چون تعین همون وجود است و هرگز وجود لازمه یک ماهیت نخواهد بود. یک امر اصیل لازمه یک امر انتزاعی نخواهد شد، که اون امر انتزاعی ملزوم و مستلزم و اصیل این امر طبیعی، امر اصیل باشد. پس تعین حقیقی که همون وجود است، این لازم ماهیت نخواهد شد. و اینکه در کلمات بزرگان آمده است که تشخص و تعین لازمه ماهیت مجرد است، اون حق است، ولی لزوم گاهی به معنای ربط علی و معلولی است، گاهی هم به معنای عدم الانفکاک است. و منشأ این اشکال سوم شما همون مغالطه است که در اشتراک لفظی و مانند اون نهفته است، چون لزوم گاهی به معنای ربط معلول است به علت، که معلول لازمه علت است و علت مستلزم است. گاهی هم لزوم به معنای عدم الانفکاک و صرف عدم الانفکاک است بدون ربط، شما خیال کردید بزرگانی که گفتند تشخص لازمه ماهیت است یا تعین لازمه ماهیت‌های مجرد است؟ یعنی این تشخص معلول خود ماهیت است، اون ماهیت ملزوم و مستلزم این تعین و تشخص است، در حالی که منظور اون بزرگان این نیست. اگر فرمودن تعین لازمه ماهیت‌های مجرد است، این لزوم صرف عدم الانفکاک را به همراه دارد، نه اون ربط علی را، چون هیچ ماهیتی نمیتواند مستلزم یک امر اصیل باشد. و اگر منظورتون از این تعین متعینیت است که یک امر اعتباری است، این عیب ندارد که این امر اعتباری را شما لازم ماهیت بدانید، خواه لزوم به معنای مصطلح که ربط علی است، خواه لزوم به معنای عدم الانفکاک، چون از این متعینیت اعتباری هیچ کاری ساخته نیست. و اینکه در باره مجردات تام مثل عقول گفته می شود که نوعشون منحصر در فرد است، یعنی بیش از یک فرد را نمی توانند تحمل کنند. واجب تعالی که علت فیاض است، یک مستاق این ماهیت را ایجاد می کند، بیش از یک مستاق یافت نمی شود، نه اینکه این ماهیت مقتضی وحدت باشد که ماهیت خواهان یک فرد باشد. ماهیت هیچ تقاضایی ندارد، فقط اقتضایی ندارد، فقط تقاضای هستی دارد و اون مبدأ هستی بخش است که یک فرد به این ماهیت اعطا میکند، یعنی این ماهیت را در ضمن یک فرد ایجاد میکند و این فرد هم واجب بلغیر است و اگر شریک ندارد امتنای اون شریک هم بلغیر است نه بزا. این خلاصه جواب از اشکال سه. تلازم با کسرت است نه عدم تناهی، تلازم هم درست است. نه اون از نیش قلم گذشت، وگرنه یک فردم بر قبال واجب فرض بشود که جمعاً بشوند دو فرد، این کل برهان تام است. در نوع سخنانش این است که یه افراد دیگری هم دارد. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 104. این و ما اشنع ما اورده علیه بعض الاعلام، اشکال دوم است که خلاصه اشکال دوم به نفی تلازم برمیگردد الان موردین و به متوجه بطلان تالیس الان موردین آخر. و ما اشنع ما اورده علیه بعض الاعلام من ان دعوا عدم امتناع الجزئیات الغیر المتناهیه ممنوعون. ادعا کردید که جزئیات نامتناهی ممتنع نیست، یعنی اگر واجب دارای ماهیت باشد لازمش آن است که جزئیات و افراد نامتناهی هم ممکن باشد، یعنی این ماهیت دارای افراد نامتناهی باشد. میگویم این دعوا و این تلازم ممنوعون. و لم لا یجوزو ان یکون لماهیت کلیتن افرادون متعددتون متناهیتون لا یمکنو ان یتعدا انها فی الواقع. چه امتناعی دارد که یک ماهیت دارای افراد متناهی باشد نه نامتناهی؟ البته بعضی از ماهیات دارای افراد نامتناهیه، اما بعضی از ماهیات دارای افرادی هستند که از اون بیشتر فرض ندارد و ممکن نیست. چه تلازمی است بین ماهیت داشتن و عدم تناهی افراد؟ ولم لا یجوز ان یکون لماهیت کلیت افراد متعددت متناهیت که لا یمکن ان یتعدا انها فی الواقع، در خارج بیش از اون حد نداشته باشد. و این جازف توهمه از زیادت و علیها، اگرچه در عالم وهم زائد بر اون مقدار فرض می شود ولی در واقع بیش از اون مقدار یافت نخواهد شد. این اشکال ناظر به نفی تلازم بین مقدم و متعالی است. ولو سلم این تلازم، اگر قبول بکنیم که ماهیت داشتن مستلزم عدم تناهی افراد است، بسلان تالی را قبول نداریم، چون هر نامتناهی محال نیست. ولو سلم عدم التناهی فهو، این عدم تناهی به معنا لایقف است، یعنی غیر متناهی لایقفی است، که غیر متناهی لایقفی را هم حکیم جایز می‌داند هم متکلم، چون سه قسم از لا متناهی است، غیر متناهی است، که یکی را هر دو محال می‌دونند، یکی را هر دو جایز می‌دونند. در یکی اختلاف است بین حکیم متکلم، که متکلم محال می‌دوند و حکیم جایز می‌دوند. اونی که هر دو محال می‌دونند همان غیر متناهی است که واجد سه شرط باشد، یعنی امور غیر متناهی باشد یک، مجتمع در وجود باشند بالفعل دو، و بینشون هم نظم طبیعی و ترتیب علی و معلولی باشد سه. اگر امور غیر متناهی واجد این سه شرط شد، هر دو باطل می‌دونند. غیر متناهی لایقفی که به فعلیت نرسیده، مثل حلقات عدد، این رو هر دو جایز می‌دانند، که غیر متناهیست به این معنا که ما به هر مرحله از مراحل عدد برسیم باز بالاتر از او فرض دارد. این غیر بود. قسم سوم که محل اختلاف حکیم متکلم است، این است که اگر یه سلسله امور غیر متناهی اموری باشد نامتناهی، به فعلیت رسیده، یعنی همشون موجود شدن اما با هم نیستن، بی همن، مثل غیر متناهیه اعدادی علل معده و امثال ذالک، اگر حوادثی یکی پس از دیگری آمد و رفت و فعلا هرچه هست متناهی است اما گذشتش آغازی نداشت، این را حکیم جایز می‌داند و متکلم محال می‌داند. می‌فرماید به این که این غیر متناهی ما غیر متناهی لایقفی است، یعنی ما به حدی نمی رسیم که دیگه بیش از او فرض نشود، نظیر عدد است که رو هر دو جایز می دونن. ولو سلم عدم التناهی فهو به معنا لایقف است و بطلان لازمه حین اذن ممنوع، این غیر متناهی به معنا لایقفی را هر دو اجازه دادن. ولو سلم که این غیر متناهی لایقفی نیست، بلکه غیر متناهی است که اعدادش بالفعل موجودن، این شرط دیگر را فاقد است و اون این است که بین این آحاد سلسله نظم و ترتیبی نیست، هیچ ارتباطی با هم ندارن به نام ربط علی. ولو سلم، این اشکال سوم است، ولو سلم انه، یعنی این لازم، این است که غیر متناهن بالمعنى الاخر، نه یعنی غیر متناهی لایقفی، بلکه غیر متناهی به معنا که افراد نامتناهی بالفعل موجود باشن. اگر به این معنا باشن، چون ترتیب بینشون نیست محذوری ندارد. فقایت ما یلزمو ان یکون الواجباتو غیر متناهیت، نهایت چیزی که لازم می آید این است که واجبها نامتناهی باشن و این لازم باطل نیست. چرا؟ برای اینکه فل قائلین ان یمنع بطلان هازار بطلان این لازم را، قائلا این چین بگوید ان دلائل بطلان تسلسل لو تمت لدلت علی امتناع ترتب امور غیر متناهیت، این یک شرط، موجودتن الا این ترتب به عنوان یک شرط سوم باید ذکر می شد. ترتب اینجا شرط اول قرار داده شد. ترتب باشد یک، نامتناهی باشد دو، بالفعل همه موجود باشند سه. الا ترتب یک، امور غیر متناهیتن دو، موجودتن معن سه. و شرط اول در اینجا نیست و لزوم و ترتب الواجبات غیر بین ولا مبین، چون آحاد این سلسله هیچ ترتیب بین اینها نیست که یکی علت باشد و دیگری معلول. پراکندن، چون پراکندن دلیلی بر استحاله این تسلسل نیست و هر دو فریق او را جایز میدونند. و اگر چونش نامتناهی باشه میشه تسلسل دیگر. اگر همون چون ارتباط با هم ندارن محال نیست و اگر ارتباط با هم داشته باشن این تسلسل با سایر تسلسل ها فرق ندارد. اموری که نامتناهی باشد، بالفعل باشن و بینشون ترتب باشد، دلیل استحاله تسلسل اینا رو باطل میکنند دیگه. اینا چون ترتب ندارن برهان تطبیق جاری نیست. اگر همه افراد بالفعل موجود باشن بله دیگر، در صورتی که بین افراد ربط باشه. چون ربط نیست محال نیست، چون همه اینها به یک جا مرتبطن، بین اینها ارتباطی نیست. و لزوم و ترتب الواجبات غیر بین ولا مبین. و شما این مقدمی را که در خلال قیاس استثناء یادش استفاده کردید، این نه بین است نه مبین. مقدمه می تواند در دلیل مأخوذ باشد که یا بیان باشد یعنی بدیهی، یا اگر نظری است در جای خود ثابت شده باشد. مطلبی که نه بدیهی است و نه در جای دیگر ثابت شد میگوید نه بیان است نه مبین، یعنی نه بدیهی است نه نظری است که به بدیهی رسیده باشد. یک همچه مطلبی نمی تواند مقدمه یک قیاس قرار بگیرد. این خلاصه اشکال. جواب اینه که لعنا نقول اما بطلان و ما ذکره اولا فبعن کل ماهیتن به نظر الى ذاتها، هر ماهیتی بعد ذاتش، البته لا یقتضی شیئا من التناهی ولا تناهی، یک نکته، ولا مرتبتن معینتن من المراتب اصلا، این دو نکته. هیچ ماهیتی ذاتاً خواهان اصل تناهی یا عدم تناهی نیست. بر فرضی که خواهان تناهی باشد مقتضی مرتبه از مراتب تناهی نیست. این دو مطلب که کنار هم است. چون که در قبل هم بیان کردن فیضا قطع النظر عن الامور الخارجه عن نفس الماهیه، ما با صرف نظر از مطالب خارجی خود ماهیت را اگر بخواهیم بنگریم، لا یعبا عند العقل ان یکون لها افراد غیر متناهیه، ولی ذاتن میتواند دارای افراد نامتناهی باشد. کلیست و کلی میتواند افراد نامتناهی باشد. اون چی که در فرمایش مرحوم قطب رازی که در صفحه 101 به عنوان توضیح و تنبیه نقل شد این بود که ماهیت امرست که یعرضه الکلیت و الابهام. کلیت میتواند افراد متناهی داشته باشد یا افراد نامتناهی. پس اینکه شما تلازم را نفی کردید این با احتمال عدم تناهی ثابت میشود. این جواب اشکال اول. اما دو تا اشکال دیگر کردید که مربوط به بطلان لازم هست، اون فسادش از اینجا شروع میشود. و اما فساد و ما ذکره و ثانیاً و ثالثاً، جواب اشکال دوم سوم این است که فبأن الکلام ها هنا لیس فی بطلان تسلسل فی الواجبات، اصلا بحث در این نیست که اگر واجب دارای ماهیت باشد تسلسل لازم می آید تا شما بگوید این تسلسل جایز است، که ولو بیش از یک فرد غیر از فرد واجب، یعنی بیش از دو فرد نباشد، همه این اشکال ها هست. لیس فی بطلان تسلسل فی الواجبات، حالا عددیان اولا یقفی ها نظیر تسلسل عدد باشد که به طرف آینده است، اولا یقف باشد که به طرف گذشته است، مثلا مترتب باشد نظیر حلقات سلسله علی و معلولی، یا متکافئ باشد نظیر حلقات سلسله که از واجب ها تشکیل شده که محل بحث است. بحث اصلا در بطلان تسلسل نیست. حتی قیل ان بطلانه بعدو منظورون فی، تا شما اشکال بکنید که بطلان تسلسل هنوز به این معنا محل نظر است، فرون قسمش جایز است فرون قسمش جایز نیست. بل کلام دین است که فانه اذا کان للواجب ماهیتون کلیتون، اگر واجب دار ماهیت باشد این ماهیت حتما کلی است، چون ما یقال فی جو ماهوست. یمکن و ان یفرز لها جزئیاتون سوا ماه و الواقع، یعنی غیر از این فردی که خارج در خارج واقع است، یه افراد دیگری هم قابل فرض است، ولو یه فرد دیگر. یمکن ان یفرز لها جزئیاتون سوا ماه و الواقع، یعنی سوا ماه و الواقع المفروض بنا واجب. چرا؟ از الماهیه لم یکن من حیثه الاهیه، چون ماهیت ذاتن غیر از خودش چیزی رو ندارد، لذا کلیت و ابهام عارضش می شود. کان الوقوع و لا وقوع کلاهما خارجین عن نفسها، آیا افراد دارد، اصلا افراد دارد یا ندارد؟ خارج از ذات است. اگر افراد دارد، افرادش متناهی است یا غیر متناهی؟ خارج از ذات است. اگر افرادش متناهی است، اون مرتبه مشخصه کدام است؟ خارج از ذات است. هیچ کدام از اینها رو ماهیت طلب نمی کند. پس فلا یعبا به نظر الى نفسها من حیثه ان یکون لها افراد غیر واقعه، ممکن است یه سلسله افراد داشته باشد که خارج در خارج واقع نشدن و موجود نشدن، پس ذاتن ماهیت این احتمال رو دارد، این امر تحمل میکند. پس تلازم بین مقدم و تالی حق است. اونگاه میگویم اگر واجب دارای ماهیت باشد، غیر از این فردی که بالفرض موجود شد، افراد دیگر هم فرد این ماهیت هستند. اونگاه اون افراد یا ذاتن ممتنع الوجودن، چون حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، پس چرا این فرد موجود شد؟ یا ذاتن واجب الوجودن، پس چرا اون افراد دیگر موجود نشد؟ یا ذاتن ممکن الوجودن، پس این فردی که موجود شد این دیگه واجب نیست، اینم میشه ممکن. ولما کان کل من الوجوبه والامکانه والامتناع من لوازم المعنا، یعنی لوازم هر ماهیت معنایی، ما قطع نظر عن الخارجیات عوارض خارجی، به معنا ان لا معنا من المعانی فی ذاتهی خارجا عن احد هذه المعانی، بر اساس دو تا منفصله حقیقیه این حصر عقلی ثابت شد که شی یا واجب است یا ممتنع یا ممکن. اونگاه سوال میکنیم فاذا وجب لذاته فرد من ماهیت کلیته، اگر یک فردی از افراد یک ماهیت ذاتن واجب بود، بقیه افرادم با ذاتن واجب باشند. فاذا وجب لذاته فرد من ماهیت کلیته کانت جمیع افرادها واجبتن لذاتها، چون حکم الامثال واحد. و کذا امتنعت اون جمیع افراد لب امتنع فردی از افراد، و امکنت جمیع افراد لو امکن فردی از افراد. اونگاه فنقولو تلک الافراد المفروضت الغیر الواقعه، اون افرادی که فرزن جز این ماهیتن و در خارج محقق نشدن، اونها رو تقسیم میگیم یا باید واجب باشد یا باید ممکن یا ممتنع، هیچ کدام از اینها نمیتوانن باشن. پس به چون ارتفاع نقیزه این محال است، پس معلوم میشود کلی بودن این ماهیت محال است. فنقولو تلک الافراد المفروضت الغیر الواقع، اون افراد لم تکن واجبتن لذات، ذاتن واجب الوجود نیستن. اگر ذاتن واجب الوجود میشدن چرا معدوم بودن؟ چون فرض در این است که اونها معدومن، و الا لما آدمت، این یک. ولا ممتنعتن، ذاتن ممتنع نیستن، یعنی شرک الباری دیگه ذاتن ممتنع الوجود نیست، زیرا اگر چنون چه اون افراد ذاتن ممتنع باشن، این فرد مفروض هم با اونها یک ذات هست، لکان هازل واقعو ایزن ممتنع، لازمش اینه که این فردی که واجب الوجود است مفروضاً واجب است و واقع شده در خارج، باید اینم ممتنع باشه. هزا خلفون، چون خلف فرض است. لأنا نتکلم بعد ان نجزم به وجود الواجب لذاته، چون ما از اصول موضوعی که بعد الهی بنا خاص است استفاده میکنیم. اگر واجب موجود باشد ماهیت ندارد، در امور عامه با اگر بحث رو آغاز میکنن. در الهی برای اخص دیگه سخن از شرط نیست، چون اونجا اول واجب رو اثبات میکنن بعد بحث. پس اون افراد دیگر نمیتوانن واجب باشن و نمیتوانن ممکن ممتنع باشن، ولا ممکنتن و نمیتوانن ممکنن باشن. چرا؟ و الا لکان الواجب لذاتهی ممکنن لذاته. اگر اون افراد ذاتن ممکن باشن، این فردی که واجب الوجود به ذات فرض شد، اینم بود ممکن الوجود به ذات باشد. هذا خلف. و چون ارتفاع اون سزل مستحیل است و منشأ این محال هم ماهیت داشتن است، پس واجب ماهیت ندارد. فثبت انه لو کان الواجب تعالی ذا ماهیت غیر الانیه، غیر از هستی چیز دیگری داشته باشد به معنای ما یقال فی جواب ماهو، لازم کونه غیر واحد من هذه المواد ثلاث، لازمش این است که نه واجب باشد نه ممکن نه ممتنع و هو محال. این خلاصه جواب از اشکال دوم. شک کن به ازاله ناظر به اشکال سوم است. اشکال سوم متوجه این است که با اشکال اول فرقش این است که در اشکال اول گفتن که چیب دارد که این تشخص لازمه ماهیت شخص باشد. یعنی این گفتید اگر واجب دارای ماهیت باشد لازمش اینه کلی باشد. میگم نه، ماهیت دو قسم است و دلیل شما اخصی از ماده است. ممکن است ماهیت کلی نباشد، شخصی باشد. اشکال سوم این است که نه، شما مشابه این حرف رو در موارد دیگر گفتید. گفتید که مجردای تامه نوعشون منحصر در فرد است و گفتید که تشخص لازمه ماهیت است، تعین لازمه ماهیت است. اینجا هم ممکن است از این قبیل باشد، واجب ماهیت داشته باشد و تعین لازمه ماهیت باشد. الحمدلله.